بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث متجزی بود، کسی که اجتهاد متجزی دارد در حد تجزی در اجتهاد در مقام تقلید، اگر بگوید که من در مسائلی که خودم اجتهاد کردم از خودم تقلید میکنم و نسبت به مسائلی که اجتهاد نکرده ام مقلد اون مرجع تقلید هستم، ولی اون مسائلی که خودم اجتهاد کردم از خودم تقلید میکنم، این کار صحیحی است؟ شما از فضلا هستید، از شخصیت هایی هستید که یه مقداری از مسائل شرعیه رو با کمال دقت و تحقیق اجتهاد کردید، آیاتش رو دیدید، روایاتش رو دیدید، اجماعش رو دیدید، عقلش رو، بنای عقلاش رو، تمام خصوصیاتش رو بررسی کردید، حتی رساله دکترا نوشتید، بالاخره در یه سری مسائل شما مجتهد شدی. آیا شما میتونید در این مسائلی که خودتون به نتیجه رسیدید و تحقیق کردید از خودتون تقلید کنید؟ در مسائلی که تحقیق نکردید خب مقلد میشید. آمدن فرمودن که بله میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که آیا شما عنوانتون چیه؟ جاهلید یا عالمید؟ شما سوال ما اینه، شما که رساله دکترا نوشتید و یک کتاب نوشتید در رابطه با یک بحثی، تحقیقات کامل انجام دادید، رجالش رو دیدید، اصولش رو دیدید، فروعش رو دیدید، همه جهاتش برای شما روشن شده، واقعا بینی و بین الله، شما جاهلید یا عالمید؟ رجوع الجاهل الى العالم، تقلید اینه. تقلید یعنی رجوع الجاهل الى العالم. آیا شما جاهلید که رجوع به عالم بکنید یا شما عالمید؟ اگر عالم بر شما صدق میکنه دیگه واجب نیست رجوع کنید، اگر جاهل بر شما صدق میکنه باید رجوع کنید و تقلید کنید، یا باید احتیاط کنید، بگیم آقا ما احتیاط میکنیم. خب احتیاط جایزه ولی واجب نیست، به اتفاق من العلماء، علما همه آمدن گفتن احتیاط واجب نیست اما جایزه. شما میتونید بگید من احتیاط میکنم چون خودم تقریبا مجتهدم در این مسائل، تو این مسائل میام احتیاط میکنم. یا باید احتیاط کنید ولی احتیاط واجب نیست، به اتفاق من العلماء. اما اینکه شما بیایید مقلد هم بشید اینم کار درستی نیست از دو جهت. یکی اینکه شما جاهل نیستید که رجوع به عالم بکنید، خودتون عالمید، بلکه سالها زحمت کشیدید، یک کتاب نوشتید، تحقیق کردید، در اجتهاد کردید، کتاب اجتهادی نوشتید در این رابطه. و یکی اینکه شما علم به خطای دیگران دارید، شما میدونید دیگران اشتباه کردن، چطور میتونید به دیگران مراجعه کنید؟ شما تو این کتابی جون که نوشتید راجع به هر بحثی به مرجع تقلید خودتون 10 اشکال کردید که ایشون اشتباه کرده. کتاب اجتهادی معناش اینه دیگه. شما وقتی که یک کتابی رو الان ما تو این بحثمون به مرحوم محقق خویی چقدر اشکال کردیم، به مرحوم امام چقدر اشکال کردیم، به شیخ انصاری چقدر اشکال کردیم، به صاحب جواهر چقدر اشکال کردیم. خب مرجع تقلید شما هم مورد اشکال واقع شد، قبول نداری شما ایشون اشتباه کرده در این موارد. وقتی شما کتاب نوشتی، تحقیق کردی و به این نتیجه رسیدی که مرجع خودت در این مسئله در چند مورد ملاحظاتی داشتید، اشکالاتی داشتید، چجوری میخواید دوباره از ایشون تقلید کنید؟ پس بنابراین مجتهد متجزی به چند دلیل نمیتواند در اون مسئلهی که اجتهاد کرده نمیتونه بیاد تقلید کنه. یکی این که عنوان جاهل برای صدق نمی کنه، چون رجوع الجاهل الالعالم دلیل تقلید چیه؟ حالا روایات هست، سیره عقلاییه هست، رجوع الجاهل الالعالم هست، این بر شما صدق نمی کنه. شما جاهل نیستید، عالمید. ثانیا این که شما در این اجتهادی که کردید یقینا به یک سری اشکالاتی متوجه شدید، این اشکالات رو بر همون کسانی که میخوای ازشون تقلید بکنی به اونها وارد کردید. خب اگر شما یه سری اشکالات رو به اونها وارد کردید، یعنی علم به خطای غیر دارید. اگر علم به خطای غیر دارید، چطور میخواید ازشون تقلید کنید؟ تقلید بکنید از کسی که میگید خطا زیاد کرده، 10 خطا کرده، 10 اشتباه کرده؟ پس شما نمیتونید تقلید کنید. مجتهد متجزی در اون مسائلی که اجتهاد قطعی انجام داده، تقلید غیر براش جایز نیست، باید از خودش تقلید کنه. نمیگیم علمش بالاتره، تو مسائل دیگه نه، اون مجتهد مطلقه در تمام مسائل، مرجع تقلیده. ولی این آقا تو 4 مسئله خودش رو از او اعلم میدونه، میگه من در اینجا کار کردم، 2 سال، 3 سال، 4 سال کتاب نوشتم، رجال رو دیدم، رعایات، روایات، اجماع، دلیل عقل، بنای عقلا، همه رو بررسی کردم و چندین اشکال به مرجع خودم دارم، به مرجع خودم هم اشکالات زیادی دارم توی این مسئله، توی این 4 مسئله، 5 مسئله، 10 مسئله. آیا تو این 10 مسئلهی که شما میگی ایشون اشتباه کرده و من میدونم ایشون اشتباه کرده، میتونم تقلید بکنم یا دیگه باید از خودم تقلید کنم؟ حرف سر اینه، بله ایشون عالمه در مسائل دیگه، اما تو این 4 مسئله من اعلمم از ایشون. خب این یک وجهی است که ذکر شده برای اینکه مجتهد متجزی در مسائلی که خودش اجتهاد کرده، این لازم نیست بیاد مقلد بشه، بلکه شاید بگیم جایز نیست مقلد بشه، باید از خودش تقلید کنه. اگر بینی و بین الله به این مقام رسیده که عالم برش صدق میکنه، عالم به احکامه و اینکه علم به خطای اونها داره، میدونه که اونها اشتباه کردن. وقتی شما میدونی اونها اشتباه کردن و اشتباهات رو کاملا واقف هستی، دیگه نمیتونی از اونها تقلید کنی. به نظر میرسه این حرف حرف درستی است و اشکالی برش نیست. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که دیگران آیا میتونن از شما تقلید کنن یا نه؟ تو این چهار تا مسئله شما کتاب نوشتی و تحقیق کردی، کاملا بر مسائلش مسلطی، حالا 10 تا 20 مسئله توش هست راجع به یک موضوع خاصیه. آیا کسان دیگر میتونن به شما رجوع کنن یا نه؟ اینجا یه مقداری بیشتر دقت بفرمایید. دلایل ما برای رجوع الغیر الی العالم که میگیم جاهل باید به عالم رجوع کنه، یا دلایل عقلی و عقلاییه یا دلایل رواییه. یعنی چی؟ یا از این باب وارد میشید میگید عقلای عالم در تمام عالم رجوع میکنن به متخصص، در علم طب مشکلی دارید به طبیب مراجعه میکنید، در ساختمان سازی به مهندس مراجعه میکنید، در تمام علوم عقلای عالم به متخصص مراجعه میکنند، در علم فقه هم همینطور مردمی که احکام خدا رو میخوان به دست بیارن به مجتهد مراجعه میکنن، چون میگن 50 سال زحمت کشیده و متخصصه، خب باید به او مراجعه کنیم. رجوع الجاهل الی العالم به بناء العقلاء، یا دلیل عقل یا بنای عقلاء، اینو بهش میگیم ادله عقلیه غیر از روایات، یا سیره عقلاییه. سیره عقلاییه این بوده از صدر اسلام تا الان که مردم در مسائل شرعیشون به علما رجوع میکردن، از صدر اسلام تا الان این سیره عقلاییه بوده، یعنی افرادی که مجتهد نبودن به مجتهد مراجعه میکردن، به علما مراجعه میکردن، مسائل شرعیشون رو سوال میکردن. در زمان ائمه هم همینطور بوده، بعد از زمان ائمه هم این سیره مستمری بوده که ممزات اندشارع، یعنی شارع هم این سیره رو امضا کرده. این یک سری دلیل، یعنی دلیل های غیر نقلی، بنای عقلا سیره. یه دلائل داریم که دلائل نقلیه است. دلائل نقلیه میگه فرج او الی روات احادیث ممن عرف احکامنا ممن یعلم و قضایانا. در روایات به کی مراجعه کنیم؟ من عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا، یا فرج او الی روات احادیثنا، یا اینکه فرج او به کسی که یعلم شیئا من قضایانا. این روایات میگه به کی مراجعه کنید؟ راوی حدیث باشه، حلال و حرام رو بدونه، قضایای ما رو، احکام ما رو، به شیئا من قضایانا یه مقدار قضایا رو بدونه. برداشت شما از این جملات چیه؟ آیا شما یعرف و شیئا من قضایانا هستید یا نیستید؟ شما مجتهد متجزی، یعلم و شیئا من قضایانا، عرف حلالنا و حرامنا، آیا بر شما صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرماید که مصداق یعرف شیئا من قضایانا و عرف حلالنا و حرامنا فرجعوا الی روات احادیثنا، کسی رو شامل می شود که مسائل معتد به رو بداند، نه یه مسئله. من تو یه مسئله مجتهد شدم، رساله هم نوشتم، این بهش نمیگن یعرف شیئا من قضایانا، اینو بهش نمیگن عرف حلالنا و حرامنا. تو یه مسئله شما خیلی زحمت کشیدی، مجتهد شدی، اما اگر مسائل معتد به، یعنی یک نه، دو نه، ده نه، صد نه، 200، 300، 400 مسئله هی زیاد شد که عرفاً میگن این مسائل حلال و حرام رو تشخیص میده، حلال و حرام رو میدونه از ادله اجتهادیه. مرحوم محقق خویی میفرمایند در صورتی که مسائل معتد به رو بلد بشه، نه یه مسئله، نه دو تا مسئله، نه سه تا مسئله، مسائل نسبتاً گسترده ای رو بدونه، این صدق میکنه برش که یعرف شیئا من قضایانا یا عرف احکامنا حلالنا و حرامنا. خب شما میفرمایید که اگه یه مسئله هم بلدی صدق میکنه. خب حالا اینجا بعضی از روایات عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام، کسی که یه مسئله رو بدونه میتونیم بهش بگیم این حلال و حرام رو میدونه؟ از مثلا 10,000 تا رو نمیدونه، یکیشو میدونه، این میشه عرف حلالنا. نفس صدق نمی کنه دیگه. بله، خب همین. حالا شما بگید سه جور داریم، یه مجتهدی که در دو تا مسئله مجتهده، یه مجتهد مطلق، یکی نه مجتهد مطلق هم نیست ولی خیلی از مسائل رو با اجتهاد به دست آورده، معتد به، یعنی نه دوتاست نه 10,000 تا، بلکه مثلا فرض کنید 1,000 تا مسئله رو خوب بلده با استدلال و عرض کنم بر این که با تحقیق کامل. سوال اینه، خب حالا اصل مسئله معلوم شد، دلائل عقلی، بنای عقلا، سیره، روایات، شما با فکر عمیق خودتون این سوال رو جواب بدید که آیا برداشتتون از روایات چیه؟ برداشتتون از ادله عقلیه چیه؟ یعنی رجوع الجاهل الی العالم چی میگه؟ به کی؟ عالم یعنی چی؟ عالم پنج تا مسئله عالمه یا نیست؟ بنای عقلا چی میگه؟ به طبیب میخواید مراجعه کنید، چه طبیبی رو مراجعه میکنید؟ یه طبیبی داریم تمام طب در اختیارشه، یه طبیبی داریم متخصص در چشم، یه طبیبی داریم فقط دو تا چیز رو میتونه مداوا کنه، یک و دو، میگه این دو تا مسئله رو من جواب میدم، باقی رو نمیتونم، نمیدونم. عقلا چی کار میکنن؟ به کی مراجعه میکنن؟ اگر دستشون برسه به اون طبیبی مراجعه میکنن که کل طب رو در اختیارشه. نشد، میان به متخصص مراجعه میکنن. اگه چشمشون درد بگیره میرن پلوی دکتر چشم، گوششون درد بگیره میرن متخصص گوش، به متخصصین مراجعه میکنن. اما به کسی که در یه مسئله و دو مسئله میگه من واردم میتونم، آیا به اونم مراجعه میکنن یا نمیکنن؟ این یک. آیا سیره عقلاییه بر چیه؟ در هر علمی آیا به متخصصی مراجعه می کنند که در عمده مسائل تخصص داره، یا اینکه نه در یک مسئله یا دو مسئله؟ چجوریه سیره عقلا چیه؟ بنای عقلا چیه؟ تا برسیم به روایات، ببینیم روایات چی میگه. مرحوم محقق خویی میخوان برداشتشون این باشه که از روایات استفاده میشه. عالم کسی است که مسائل معتد و به رو بدونه. معتد و به یعنی چی؟ یعنی همه لازم نیست، همه مسائل، ولی یکی دو مسئله هم به درد نمیخوره، باید عمده مسائل رو بدونه. این برداشت محقق خویی از روایاته. اما دلائل بنای عقلا رو بر چی میگیره؟ ایشون میگه بنای عقلا دلالت میکنه که کسی در دو تا مسئله هم که مجتهد باشه، در همون دو تا هم میشه بهش رجوع کرد. شما این دو تا مسئله رو بلدی؟ من در این دو تا مسئله به شما رجوع میکنم. لذا ایشون اومده بنای عقلا رو با روایات جدا بحث کرده، میگه بنای عقلا یه جوری دلالت میکنه، بعد دو تا مسئله هم دلالت میکنه. اگر کسی چهار تا مسئله هم بلده میشه بهش رجوع کرد، عقلا رجوع میکنن میگن بلده. ولی روایات که میگه عرف حلالنا و حرامنا، میگه نه، مسائل معتد به. ما میخواییم بگیم که نه، هر دوی اینا هماهنگن، یعنی هم بنای عقلا، هم سیره عقلا و هم روایات، همه یه مطلب رو میگن، با هم تنافی نداره. و اون این است که مسائل معتد و به رو باید بدونه. عقلای عالم هم وقتی به متخصص مراجعه میکنن، به متخصصی مراجعه میکنن که مسائل معتد و به اون علم رو بدونه، نه به متخصصی که فقط یه مسئله رو میدونه، دو تا مسئله رو میدونه، به اون مراجعه نمیکنن. مسائل معتد و به رو اگر میدونه در علم طب بهش مراجعه میکنن. ما نظرمون اینه که بنای عقلا و سیره عقلا هم مسائل معتد و به رو لازم میدونه، عرف حلالنا و حرامنا هم مسائل معتد و به. پس بنابراین در تقلید دیگران از متجزی لازم است که آقای متجزی مسائل معتد و به رو بداند، ولی در این که خودش از خودش تقلید بکنه، همین که دو تا مسئله، سه تا مسئله رو هم بلده، در اون سه تا مسئله خودش از خودش باید تقلید کنه. اما دیگران که میخوان بهش مراجعه کنن، در صورتی میتونن مراجعه کنن که مسائل معتد و به رو بدانن. خب اگر این حرف رو بزنیم، هم بین روایات، آیات قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا آیاتی که راجع به این است که به علما، به عالم مراجعه کنید، و روایاتی که عرف حلالنا و حرامنا برش صدق میکنه، اینه که یه سری مسائل رو بدونه. نه اینکه یه مسئله دو مسئله کفایت نمیکنه. شما اگر به مقامی رسیدید که مسائل معتدون بهی، یعنی مسائل زیادی بدونید از تحقیق و دلایل علمی و اجتهادی، مردم هم در اون مسائل میتونن از شما تقلید بکنن. اما اگر فقط تو 4 تا مسئله مجتهدید، تو 5 تا مسئله مجتهدید، این برای خودتون خوبه ولی برای دیگران کافی نیست. این مفاد چیه؟ مفاد هم بنای عقلاست، هم سیره عقلایی است، و هم عرض کنم بر این که آیات و روایات. حالا دیگه اونم یه روایت دیگه، حالا اون در بحث قضاه، در قضاوت روایت داریم که یعلم و شیعن من قضایانا، اگر کسی یه مقدار از قضایا اطلاع، یعنی قضاوت ها و امثال اینها رو میدونه، میتونه قاضی بشه. لازم نیست مجتهد مطلق باشه، همین که یه مقداری از مسائل قضاوت رو با از اجتهاد با اجتهاد به دست آورده باشه، این یعلم و شیعن من قضایانا برای صدق میکنه. خب ببینید در صفحه 347 الدلیل السادس بحث متجزی بود که یا احتیاط باید بکنه یا عمل به نظر خودش بکنه. احتیاط که خلاف اجماعه، که احتیاط واجب نیست. راه دوم این که آقایی که در 5 تا مسئله مجتهد شده از خودش تقلید بکنه. بعد میرسیم به الامر الرابع فی جواز رجوع غیر المجتهد الی المجتهد المتجزی و عدمه. آیا دیگران به شمایی که مجتهد متجزی هستید میتونن مراجعه کنن یا نه؟ بعضیا گفتن میشه رجوع کرد، بعضیا گفتن نمیشه، بعضیا گفتن اگر مسائل معتد و به رو بدونه میتونید بهش رجوع کنید، اگر مسائل معتد و به رو ندونه، فقط 2 تا مسئله میدونه، نمیشه بهش مراجعه کرد. فهونا قولان، القول الاول جواز الرجوع، یعنی به مجتهد متجزی میشه رجوع کرد، کما ذهب الیه بعض الاصولیین، که آیت الله فاضل رحمت الله علیه در کتاب تفسیر الشریعه، آیت الله مکارم در انوار الاصول، آیت الله سبحانی و دیگران آمدن این نظریه رو پذیرفتن و به نظر ما هم درسته، یعنی مجتهد متجزی رو میشه بهش مراجعه کرد، دیگران هم از مجتهد متجزی میتونن تقلید بکنن. اما و هو الحق اذا کان مجتهدا فی المقدار المعتد به عند العرف. این قید رو ما اضافه کردیم، یعنی اگر مجتهد متجزی است که در خیلی از مسائل اجتهاد کرده، ولو در تمام مسائل اجتهاد نکرده ولی در خیلی از مسائل اجتهاد کرده، نه اینکه در یه مسئله، لا مجتهدن فی مسئلتین فقط. دلیل ما چیه؟ هم دلائل عقلی داریم، لبناء العقلاء علی رجوع الجاهل الى العالم بالمسائل المعتد به فی کل علم و صنعت المعید بالروایات. یعنی میخواییم بگیم بنای عقلا این است که مسائل معتد به رو بدونه، روایات هم میگه مسائل معتد به بدونه. المعید بالروایات الواردت فی الباب لصدق من عرف حلالنا و حرامنا او شیئا من قضایانا او عنوان اهل ذکر. فسألو اهل ذکر در قرآن داره، ان کنتم لا تعلمون، او عنوان من کان من الفقها. بالاخره این آقایی که مسائل معتد به رو بلده بهش میتونیم بگیم من کان من الفقها. و به هازا یمکن الجمع بین القولین فلا نزاع فی البین ظاهرن. به نظر ما هم بنای عقلا هم روایات و آیات میگه اگر مسائل معتد و به رو میدونه میشه بهش رجوع کرد. خب این مطلب رو اگر شما بگید دیگه فرمایش عرض کنم آیت الله مکارم حل میشه براتون. ایشون هم آمده فرموده اگر در معاملات مجتهده ولی در عبادات مجتهد نیست میشه ازش تقلید کرد؟ بله میشه تقلید کرد. و هاکذا مرحوم عرض کنم دلیل در صفحه 348 که سیره عقلائیه رو بیان کردیم، سیره عقلائیه هم به نظر ما اونجاییست که مسائل معتد و به رو بدونه. لذا فرمایش محقق خویی که آمدن تفصیل دادن و فرمودن اگر به روایات تمسک کنیم مسائل معتد و به رو باید بدونه، اگر به بنای عقلا تمسک کنیم نه در دو مسئله هم کفایت میکنه، به نظر ما فرمایش درستی نیست، بلکه هم بنای عقلا و هم سیره و هم آیات و هم روایات همه یه مطلب رو میگن و اون این است که مسائل معتد و به رو اگر میدونه میتونیم بگیم من الفقهای، میتونیم بگیم یعلم شیئا من قضایانا، میتونیم بگیم عرف حلالنا و حرامنا، میتونیم بگیم که رجوع الجاهله الى العالم، هم دلائل عقلیه هم دلائل نقلیه در اینجا صدق میکنه و با هم تنافی ندارن. اینطور نیست که آیات و روایات با بنای عقلا تنافی داشته باشه، نه هیچ تنافی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.